أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يدي إلهي هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هدیه نثار روح پاک و منور شهدای صدر اسلام، شهدای جنگ تحمیلی، روح پاک و منور امام الشهدا، اموات ذوی الحقوق، اموات این جمع، عزیزانی که در این بنای خیر دخیل بودن و الان جاشون خالیه، کسانی که سالهای گذشته در این محافل و مجالس شرکت میکردن و الان زیر خاک خوابیدن، انشاءالله همه پدر و مادرایی که از دنیا رفتند، پدر و مادر حقیر، انشاءالله همشون از این مجلس ما بهرمند بشن. صلوات محمدی بفرست. یکی از توفیقهایی که خداوند متعال به ما شیعیان و محبین اهل بیت علیهم السلام عنایت فرموده، منابع غنی که برای زندگی کردن و صحیح زندگی کردن نیاز داریم در اختیار ما قرار داده. اگر کسی بخواد زندگی خوبی داشته باشه تو این دنیا، یا باید خودش همه چیز رو بلد باشه و طبق اون علم خودش و دارایی های خودش عمل کنه، یا اگر به اون مقام نرسیده که قطعا مردم غیر از 14 معصوم علیهم السلام کسی به اون مقام نرسیده، باید از کسانی که به عنوان الگوهای اصلی در زندگی بشریت از طرف خداوند متعال تعیین شده، از علوم اونها، از گفتار اونها، از رفتار اونها، از زندگی اونها بهره بگیره و استفاده کنه، خودش رو به مقامات عالی برسونه. یکی از منابع قوی و غنی که در اختیار ما بچه شیعه ها قرار گرفته، کتاب شریف صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام. متاسفانه مردم قدیم اینجور بود، البته الان الحمدلله همه اهل علم شدن، پا منبرها با سواد هستن، مطالعات خوبی داشتن، فکر میکردن قدیم که امام سجاد علیه السلام فقط باید تنها لقبی که بهشون بدیم بگیم زین العابدین بیمار. و حال این که امام سجاد علیه السلام بعد از جریان کربلا 35 سال امامت کرده و منابع غنی رو در اختیار ما، با توجه به این که در زمان اون حضرت خفقان بوده، اما حضرت در قالب دعا و مناجات با خدا اون مطالبی رو که باید به مردم یاد میدادن رو فرمودن. فرصت نیست که من بخوام توی این بحث زیاد وارد بشم،
اما فقط همین مقدار بگم که مرحوم مجلسی رحمت الله علیه میگه که یه شب در عالم رؤیا خدمت امام زمان علیه السلام مشرف شد. همین مرحوم مجلسی خودتون رحمت الله علیه، ایشون میفرماد خدمت امام زمان شرفیاب شدم. البته داستان رو دیدم تو جاهای مختلف متفاوت نقل کردن، کاری به اون اختلافات داستان ندارم، اصل اون داستان رو میخوام انشاءالله استفاده ازش کنیم. میگه در عالم رویا وقتی خدمت امام زمان مشرف شدم، یه سری سوالهایی برای من پیش اومده بود و دنبال جوابش بودم که جایی من نتونستم جواب بگیرم، لذا توی خواب وقتی حضرت رو دیدم اول سوالامو پرسیدم، حضرت یکی یکی جواب سوالای منو دادن. بعد من اینجور عرض کردم که آقا جان، ما الان در زمان غیبت شما هستیم و ما محروم هستیم از این که بتونیم از وجود شما به صورت آشکار و ظاهر استفاده و بهره ببریم. حالا که گناهان ما باعث شده که شما پشت پرده غیبت قرار بگیرید و ما لایق نیستیم محضر شما باشیم، آجان لااقل یک کتابی رو به من معرفی کن که من از طریق این کتاب بتونم آنچه را که شما راضی هستید، آنچه را که خدا راضیه، اونجوری که من باید زندگی کرده باشم و زندگی کنم، از این کتاب یاد بگیرم و عمل کنم و رضایت شما رو جلب کنم. اینجا اختلاف نظر هست، من کاری ندارم، من یک موردش رو میگم. حالا شاید بعضی ها داستان رو جور دیگه خونده باشن یا شنیده باشن، نگید اشتباس، چون نقل ها متفاوت شده. مرحوم مجلسی میگه که دیدم امام زمان علیه السلام دست بردن از بین کتاب هایی که جلوی حضرت بود، یک کتاب رو در آوردن و این کتاب رو دادن دست من. تو همون عالم رؤیا من این کتاب رو گرفتم اما نفهمیدم اسم این کتاب چیه. شکل و شمایل این کتاب تو ذهن من جا گرفت، کتاب رو گرفتم، یه دفعه از خواب پریدم، دیدم که بله من داشتم خواب می دیدم. پیش از اذان صبح بود، نشستم گریه کردم، دیدی امام زمان رو دیدم و نتونستم کامل ازش استفاده کنم، شروع کردم اشک ریختم، بلند شدم نمازم رو خوندم، نماز صبح هم رو خوندم، راه افتادم اومدم تو کتابخونه قدیریه اصفهان. میگه شروع کردم بین کتابهایی که توی این کتابخونه بود یکی یکی نگاه کردن و جستجو کردن. ساعتی گشتم تا اومدم رسیدم به یک کتاب، دیدم دقیقاً شکل و شمایل کتاب همون کتابی که دیشب مولام امام زمان علیه السلام به دست من داده بودن. کتاب رو در آوردم نگاه کردم، دیدم بله دقیقاً همون کتابه. باز کردم ورق زدم، دیدم نوشته صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام. یعنی مردم اگر میخواید زندگی همراه با رضایت اهل بیت علیهم السلام داشته باشید، باید برید در خونه امام سجاد علیه السلام و در قالب دعا و مناجات با خدا اون مطالبی که در زندگی نیاز دارید و استفاده کنید و بهره‌مند بشید. در صحیفه سجادیه یه دعایی هست، دعای بیستم. دعای بیستم دعای مکارم الاخلاق، یعنی هر که بخواد توی زندگیش اخلاق، اخلاق اسلامی و اهل بیتی باشه، باید مضامین این دعا رو بخونه و عمل کنه بهش تا بتونه در مسیر رضایت اهل بیت قرار بگیره. اول چیزی که حضرت در دعای مکارم الاخلاقشون بیان میکنن، من خیلی سریع دارم رد میشم و الا خیلی حرفا داشتم این وسط بزنم، همه رو من صرف نظر ازش میکنم چون زمان محدوده، فرصتی نیست من بخوام توی این چهار شبی که خدمت شما هستم از امشب بخوام مطالبی رو بگم، خیلی محدوده. اما حالا اشکالی نداره، به همون اندازه ای هم که بتونیم یه ذره، یه کلمه، یه ساعت هم بتونیم از امام سجاد علیه السلام چیز یاد بگیریم، خیلی برای ما با ارزشه. حضرت دعای مکارم الاخلاقشون رو طبق رسمی که حضرت دارم و روایاتی که داریم، حضرت با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، شروع میکنن دعا رو. چون ما در روایت داریم که فرمودن وقتی شما دعا میکنید، تنها دعایی که قطعا مستجابه، فرق نمیکنه بیدین باشه، بادین باشه، ضعیف الایمان باشه، قوی الایمان باشه، فرقی نمیکنه، اما این دعا از زبان هر کسی صادر بشه مستجابه. در روایات ما فرمودن ذکر صلواته که شما میگید خدایا درود بفرست بر پیغمبر و خاندان پیغمبر و این دعا قطعا مستجابه. ما شیعیان خیلی ثروتمندیم، اما متاسفانه قدر این ثروتمون رو نمیدونیم. خیلی به ما چیز دادن، اما متاسفانه توجه بهش نداریم. فقط کافیه که دو سه ماه کاری داشته باشی، خارج از کشور بری، توی مناطقی قرار بگیری که شیعه و مسلمون نباشه، اونجا میفهمی که چه نعمتهایی رو خدا به ما داده. خیلی غنی هستیم. ما خیلی از گرفتاری هامون رو باید با ذکر صلوات و ختم صلوات باید حل کنیم. چون فرصت کمه، خواهشن صلوات ها رو تو دلتون بفرستید، بذارید اجازه بدید من زود رد بشم، انشالله به یه جایی برسه بحثمون. ما خیلی از مشکلاتمون رو میتونیم با ختم 14,000 صلوات میتونیم راحت حل کنیم، منتها اعتقاد میخواد. یادمه میگفت رفتم خدمت آیت الله عظما بهجت رحمت الله علیه، گفتم آقا مریض شدم، هر جا میرم هر دکتری هم رفتم جواب نگرفتم. آقا فرمودن برو یه ذره آب زمزم و یه مقدار تربت امام حسین علیه السلام رو مخلوط کن با هم دیگه، بخو خوب میشی انشالله. میگفت رفتم آب زمزم گرفتم و با تربت ابی عبدالله مخلوط کردم، خوردم، خوب شدم. مدتی گذشت، یکی از دوستان به من رسید گفت فلانی مریض بودی، شنیده بودم مریضیت خوب شد، چی کار کردی؟ منم به این مریضی که تو داشتی منم دوچار شدم، چی کار کنم که خوب بشم؟ گفتم که من رفتم خدمت آیت الله بهجت. گفت خب چی گفت ایشون؟ گفتم چرا از من میپرسی؟ برو پیش خودش و از ایشون بپرس. میگفت رفتم خدمت آقا، گفتم آقا منم مریض شدم به همون مریضی که این دوست ما بود. آقا به منم فرمودن برو یه ذره زمزم و تربت ابی عبدالله بخون، انشالله خوب میشی. گفت رفتم گرفتم خوردم خوب نشدم، بار دوم خوردم خوب نشدم، بار سوم نه. برگشتم اومدم به این دوستم گفتم دوست شما چی کار کردی؟ گفت من هیچ کار دیگه ای نکردم. گفت پس چرا من هر کاری میکنم و هر دفعه از این کار انجام دادم و از این تربت و از این آب زمزم خوردم ولی نتیجه نگرفتم؟ گفت بازم گفت به من چرا میگی؟ برو به خود آقا بگو. گفت اومدم پیش آیت الله بهجند، گفتم آقا جواب نگرفتم. آقا فرمود اون دوستت که جواب گرفت به خاطر این بود که اعتقاد داشت. وقتی من بهش گفتم برو بخو خوب میشی، اعتقاد 100% داشت که من میرم میخورم خوب میشم و خورد خوب شد. اما تو گفتی حالا میخوریم ببینیم، سنگ مفت گنجشک مفت دیگه، حالا انشالله که خوب بشه. چون اعتقاد نداشتی به تو اثر نمیذاره. اگر اعتقاد داشته باشی، فرمود آیت الله بهاءالدینی فرمود من مشکلات بزرگی که برای من پیش می اومد یکی از این سه کار رو انجام می دادم: یا 14,000 صلوات نذر می کردم و می فرستادم، نیازم نداره که توی مجلس حتما بشینی یه دفعه 14,000 تا، نه تسبیح همراهت باشه 3-4 روزه وقتایی که داری بفرستی حسابشو داشته باشی تا 14,000 تا بشه به نیت 14 معصوم علیهم السلام. گفت من یا این کارو انجام میدادم مشکلمو حل میکردم، یا حدیث شریف کسا میخوندم مشکلم حل میشد، یا اگر وضعم خوب بود گوسفندی رو قربونی میکردم بین فقرا تقسیم میکردم و مشکلم حل میشد. به آیت الله بهجت عرض کردن که آقا یه ذکری رو به ما یاد بده که ما به ملکوت برسیم، به درجات عالی معنویت برسیم، یادمون بده یه ذکر رو. گفت آقا یه تأملی کرد، بعد فرمود گشتیم، جمله آقا رو ببین، گشتیم اما ذکری بالاتر از ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پیدا نکرد. پیدا نکردیم ذکری بالاتر از این باشه. هم دعاست، هم استغفاره، هم لطف خدا شاملت میشه، هم برکت توش، انقدر خدا توش خیراتی رو گذاشته که هیچ ذکر دیگه‌ای به این عظمت فرمود ما پیدا نکردیم. لذا روایت داریم فرمود اگر دعایی خواستید کنید و حاجتی از خدا داشتید، اول دعای خودتون رو صلوات بفرستید، وسط دعا وسطش رو دعاها و حاجات خودتون رو بخواید، آخر دعاهاتون و حاجاتتون هم دوباره صلوات بفرستید. فرمود تنها دعایی که مستجابه صلوات، وقتی اول حاجتت و خواستت صلوات فرستادی این مستجابه، آخرش هم مستجابه. فرمود در روایت خدا شرمش میاد، خدا دوست نداره دو تا دعا رو مستجاب کنه و دعای وسط رو مستجاب نکنه. ما خیلی غنی هستیم. من یادمه یه بنده خدایی اومد، چون من خودم این کارو کرده بودم، به نتیجه رسیده بودم، از اساتید شنیده بودم، به همون گفته بودن و یاد داده بودن، یه بنده خدایی از کرج بلند شد اومد قم، اومد به من گفت آقا میخوام خونه بخرم، سالیان ساله که من مستاجرم، اذیت دارم میشم، میخوام صابخونه بشم، هیچی هم پول ندارم، نمیدونم چی کار کنم. گفتم که راستشو بخوای من این کار رو از استادمون یاد گرفتم، عمل کردم، به نتیجه رسیدم، سال 80 خونه دار شدم خودم، به تو هم میگم انجام بده. گفت چی کار باید کنیم؟ گفتم اگر از رو اعتقاد این کار رو انجام بدی، فرمود که میرید حرم یه امام معصوم، مثل حرم امام رضا، که میرید جلو زری امام رضا وای میستید، 1,000 تا صلوات نذر امام حسن مجتبی علیه السلام میکنی، همونجا 1,000 تا صلوات رو میفرستی، صلواتت که تموم شد یک مرتبه زیارت آل یاسین رو میخونی، انشاءالله اگر خدا صلاح بدونه قطعاً شما حاجاتش برآورده میشه و اسبابش رو خدا برات فراهم میکنه و صابخونه میشی. گفتم من این کارو کردم، نتیجه گرفتم، شما هم برو این کارو بکن. گاجا راستشو بخواید توی مسجد جمکران به من گفت. گو راستشو بخواید آجا وضع مالیم اینقدر خرابه که پول مشهد رفتنم ندارم. گفتم خب اگر واقعا اینجوره بذار روایتی از خود امام رضا بهت بگم. امام رضا فرمود هر کی میخواد منو زیارت کنه بره خواهرم حضرت معصومه رو زیارت کنه. گفتم اگه واقعا پول نداری برو جلو زریه حضرت معصومه وایستا بگو بیبی جان من وضعم خوب نیست نمیتونم برم داداشتو زیارت کنم، اما داداشت بهم گفته، از داداشت شنیدیم که فرموده هر کی میخواد منو زیارت کنه خواهرمو زیارت کنه. اومدم اینجا مثل اینکه امام رضا رو میخوام زیارت کنم. از من خداحافظی کرد رفت. دو سه ماه بعد تو ما رمزون بود، اتفاقا نزدیکای شب قدر بود، من برازجان بوشهر بودم، زنگ زد بهم. گاج آقا زنگ زدم بهت بگم که چه اهل بیت خوبی داریم ما. گفتم برای چی؟ گاج آقا یادت دو ماه پیش بود اومدم بهت اینو گفتم؟ گفتم آره یادم اومد. گاره رفتم همون وقت جلوی زری حضرت معصومه این کارو انجام دادم. گاج آقا خدا شد الان 5 روزه صابخونه شدم. یه خورده بدهی دارم اما صابخونه شدم دیگه. خادم حرم امام رضا برای ما حاج آقای علیزاده برای خود من تعریف کرد، گفت یه وقتی دیدم یکی از محافظان مقام معظم رهبری اومد گفت که آقا فرمودن که از اون نباتهایی که تو جلسه ختم 14000 صلواتی که شما میفرستید از اون نباتها به من بدید برای من بیارن، من اون ترکشهایی که خورده تو بدنم هست گاهی اوقات اذیتم میکنه، از این نباتها میخورم خدا کمکم میکنه و در درده این ترکش ها رو دیگه حس نمی کنن. ما خیلی مشکلاتمون رو با ذکر صلوات میتونیم حل کنیم. فرمود همون آقای بهجت فرمودن رحمت الله علیه، فرمودن هر وقت دیدید که هر کاری رو میکنید میبینید جلوتون در بسته و پیش اومد و راه ها همه بسته شده، اصلا مثل این که تمام دنیا بنا رو گذاشتن که با من ناسازگاری کنن، فرمود اینطور مواقع فقط بشینید تا میتونید صلوات بفرستید. لذا امام سجاد خیلی من حرف داشتم تو بحث صلوات، اما دیگه چون فرصت رو نمیخوام از این بیشتر از شما بگذرونم، امام سجاد علیه السلام لذا توی دعای خودشون اول چیزی که قبل از خواسته های خودشون از خدا میخوان ذکر درود فرستادن بر پیغمبر و خاندان پیغمبره، چون خیلی مشکلات رو حل میکنه، مشکلات ازدواج رو حل میکنه. بنده خودم برای ازدواج خودم 14000 صلوات فرستادم، 14000 تموم شد خدا شاهده. من این که قبلش 17 مورد رفتم نشد، آخوند نمیدادم، دختر به آخوند نمیدادم، نه آخوندیشون لباس تو ورد و به دختر میدیم. گفتم که ما همینی که هستیم. حالا برای دلگرمی خودم یکی دو مورد رو من نپسندیدم، بقیهش رو اونا نپسندیدم. خیلی داشتم اذیت می شدم. یکی از دوستان به من گفت که فرمودن 14000 صلوات بفرستید حل میشه. من فرستادم 14000 تموم شد و این الحمدلله ازدواج صورت گرفت. 17 ساله که میگذره. خدا رو عرض کنم خدمت شما، دوستی مشهد بودیم با یه کاروانی، اومد به من گفت آقا خیلی خسته شدم، هر کاری میکنم قضیه ازدواجم سر نمیگیره. بهش گفتم که باز من تجربه کردم، از دیگران شنیدم، تو این کارو بکن. یادمه توی رکاب اتوبوس ایستاده بود، داشتیم از مشهد بر میگشتیم با هم دیگه، تسبیح از جیبش در آورد، طلبه هم نبود، از بچه های سپاه بود، مال یزد بود. ایشون همونجا تصویر در آورد، گفت آقا شروع کردم یا علی، شروع کرد. تقریبا یه هفته بعدش بود، یه وقتی تو شهرشون من تبلیغ رفته بودم، منو دید. تا منو دید گفت آقا امروز بعد از ظهر دارم میرم مجلس عقدم. گفت آقا اون تموم شد، حل شد مشکل. ما خیلی غنیم، خیلی ثروتمندیم، به شرطی که قدر بدونیم. لذا یاد میده امام سجاد که اگر حاجتی میخوای اول برو از خدا بخوا که درود بر خاندان پیغمبر بفرسته، بعد حاجت تو بخوا. حالا امام سجاد قربونت بشم، اولین حاجتی که بعد از ذکر صلوات از خدا میخوای چیه؟ عرض میکنه که خدایا و بلغ به ایمانی اکمل الایمان، خدایا ایمان من سید الساجدین رو کاملترین ایمانها قرار بده. اینجا معلومه که یکی از مهمترین حاجت‌هایی که ما مردم باید از خدا بخوایم ایمان کامله. این جمله خیلی پیام‌ها برای ما داره. یکی از پیام‌هاش اینه که مردم اگر رفتید در خونه خدا از خدا کم نخواهید. من سید الساجدین میگم خدایا ایمان من رو، نمیگم ایمان کامل قرار بده، میگم اکمل الایمان، کامل ترین ایمان ها باشه، یعنی بیشترینش رو از خدا بخوا، کم نخوا. گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه نیست. زیاد به خدا رو خونه خدا رفتی، از او که کم نمیشه. بند خدایی بلند شد از توی دهات خودش، بچهش مریض شد، بچه داره میمیره، بلند شد بچه رو ورداشت، با اون شرایط قدیم و سختی راه بلند شد رفت حرم امام رضا علیه السلام، جلوی پنجره فولاد امام رضا ایستاده، بچه رو تو بغلش گرفته، رفته از امام رضا میخواد، امام رضا فقط یه کاری کن بچه‌م نمیره. عجب، چقدر تو شعور دینیت پایینه. رفتی پیش امام رضا، به امام رضا میگی آقا فقط بچه‌م نمیره. خب بگو آقا امام رضا بچه‌م خوب بشه، عاقبت به خیر بشه، نمیدونم زندگیش خوب بشه، بچه‌های خوبی بهش بده، آقا نمیدونم به درد بخور باشه، قرة العین باشه، خوب خوباشو بخوا از امام رضا، از امام رضا که کم نمیشه. حالا شاید بگه آه حالا این نفهمید اینجور، چرا امام رضا بهش نداد؟ آقا بنا نیست تو این دنیا مردم رو زور چپونی بالا ببرن، هر که باید خودش باید بخواد تا رشد کنه. اصلا ما تو این دنیا اومدیم که رشد کنیم. اگر بنا باشه که من 70 سال، 50 سال، 45 سال از خدا عمر بگیرم هنوز نفهمم که باید در خونه خدا میرم چی از خدا بخوام، خب باید همینجور بمونم دیگه. زوری که منو نمیتونن بالا بالا ها ببرم، به قول قدیمی ها باد آورده رو بادم میبره، به درد نمیخوره. اینجوری که با تو زحمت بکشی، تو خودتو بالا بیار، فرمود یه قدم بیا که من 10 قدم بیام. گفت اتفاقا بچه خوب شد، اما تا آخر عمرش فلج موند. فلج موند چرا؟ میخواد امام رضا همین جا هم میخواد منو یه تلنگر بزنه. امام رضا میخواد اینجا منو یه پشت گوشی بزنه، فلانی چرا اینو خواستی از من؟ چرا کم از من خواستی؟ برو یاد بگی که تو درگاه ما اومدی بیشتر بخوا، با تربیت بشی. تو حیف برای تو که اومدی اینجا اما هنوز نمیتونی درک کنی که چی بخوای. لذا امام سجاد داره به ما یاد میده بابا رفتی در خونه خدا، نگو خدایا به من ایمان کامل بده، نه، خدایا اکمل الایمان، کامل ترین ایمان ها رو به من بده. میخوام یه ایمانی داشته باشم که هیچ کس تو عالم نداشته باشه. به قول استاد اخلاقمون فهمود که برو وقت از خدا چیز میخوای، از خدا بنز بخوای که به پراید بده که پرایدم بعد بری این پرایدم به درد نمیخوره میکشنت دیگه، قاتلت میشه. بنز بخواه که لاغل اینو بدم، ولی اگه رفتی پراید خواستی دوچرخه هم بهت نمیده، بعد میگه سیویل بابات میچرخه، تموم شد رفت. از خدا زیاد بخواه، همت تو باید بالا ببری. و این درسیه که امام سجاد علیه السلام داره به ما میده. و بلق به ایمانی اکمل الایمان، خدایا ایمان من سید الساجدین رو کاملترین ایمان ها قرار بده. چرا ایمان رو امام سجاد از خدا میخواد و اولین حاجتشه؟ به خاطر اینکه مهمترین چیزی که تو زندگی های من و شما ها کارایی داره و میتونه دنیا و آخرت من و شما رو تضمین کنه ایمانه. ایمان انقدر ارزش داره، انقدر ایمان به انسان ارزش میده، مقام میده، جا و موقعیت رفیعی رو خدا بهش میده که سلمان فارسی، شما میدونید سلمان، نقل کردن که سلمان اصفهانی بوده، یکی از نقلا اینه که اصفهانی بوده، همون سلمانی که شماها و ما ایرانی ها بهش افتخار میکنیم. فرمودن سلمان درجه دهم ایمان رو گرفته بود. ایمان 10 درجه بیشتر نیست تو این عالم. سلمان فارسی درجه دهم رو گرفت و اینقدر عظمت پیدا کرد به واسطه این ایمانی که به دست آورد. اون وقت سلمان فارسی ایرانی با عرب ها ارتباطی نداره، اما فرمودن سلمانو منا اهل البیت، فرمود سلمان از ما اهل بیته. و توی جلساتی اگر یه وقتی سلمان فارسی وارد می شد، عرض کردن یا رسول الله سلمان فارسی وارد شد، فرمود نگید سلمان فارسی، بگید سلمان محمدی. این ایمانه که سلمان رو به این مقام می رسونه. اینقدر مقام سلمان بالا میره، ذوب در ولایت، تمام وجودش علیه. لذا راوی میگه که دیدم امیرالمومنین داره قدم میزنه، پشت سرش هم دیدم سلمان داره میره، اما وقتی نگاه کردم دیدم که جاپایی که روی زمین هست جاپای یه نفر بیشتر نیست. گفتم که سلمان تو داری پشت سر آقا میری، چرا یه جای پا بیشتر نمیبینم؟ اینقدر سلمان بالا رفته. گو حتی دوست ندارم پام رو جایی بذارم که جاپای علی نباشه. شاید این خیلی فضیلت برای سلمان نیست، اما اون چیزی که برای سلمان خیلی فضیلته اینه که امیرالمومنین دم در مسجد کوفه ایستاده، تو کوفه ایستادن، سلمان کنار امیرالمومنین، امیرالمومنین دست سلمانو گرفت، سلمان میخوای بهت جایگاهت رو توی بهشت نشون بدم؟ آره آقا جان. امیرالمومنین اشاره کرد، تمام پرده ها از جلوی چش سلمان رفت کنار. سلمان نگاه کردید تو بهشت، چه جایگاهی، چه نعمت هایی، چه قصری، چه قصوری، وای این همه نعمت. دارن صدا میزنن سلمان بیا ما منتظر توییم، بهشت اشتیاق داره که تو رو ببینه. امیرالمومنین میخواد به ماها بفهمونه که سلمان ایمانش ایمان پولی نیست، تجاری نیست. بهش فرمود سلمان میخواد علی مستجاب الدعوه است، میخواد همین حالا دعا کنم بری تو اون جایگاه خودت بمونی. تا این جمله رو گفت یه وقت دیدن سلمان اشکش جاری شد، صدا زد علی جان بهشت بی علی رو من نمیخوام، بهشتی که توش علی نباشه به درد من نمیخوام، من خودتو میخوام مولا. من خودتو میخوام. اگر تو این شبها نگاه میکنید بسه دیگه، اگر تو این شبها میبینید که دستتون مثل من خالیه، اگر احساس میکنید که خیلی عقب افتادید، اگر به دورورتون نگاه میکنید میبینید شهدا رفتم، خوبان دارن یکی یکی میرم، زندگی خوبی دارن، اما من نتونستم تو این دنیا خودم رو به جایی برسونم، اما برای من و شما یکی دیگه از ثروتهایی که به من و شما دادن ثروت اهل بیت و گریه بر حسینه. امشب یکی از اون شبهایی که به خدا اگر حواست جمع باشه دست خالی اصلا نمیری. امشب شب متعلق به یه 3 ساله است. شما میدونید چرا رقیه سلام الله علیها این همه وابستگیش به ابی عبدالله زیاد بود؟ سوای از این که دختر معمولا باباییه، بله، اما چرا رقیه این همه وابسته به حسین بود؟ علتش این بود که رقیه 1 سالش بود، مادرشو از دست داد، مادر نداشت، از همون بچگی حتی خوابیدنش هم کنار بابا میخوابید. لذا وقتی هم که اومد توی خرابه شام یکی از حرفایی که به باباش زد همین بود، گفت بابا یادت تو مدینه وقتی میخواستم بخوابم شبا میومدی کنارم، دستتو باز میکردی من سرم رو بازود میذاشتم و میخوابیدم، بابا کجایی ببینی دخترت چند شبه رو خاکهای خرابه و رو خشت خرابه سر میذاره. خدا این 3 ساله ابی عبدالله دستاش کوچیکه اما گره های بزرگی رو باز میکنه. امشب بریم در خونه این 3 ساله ابی عبدالله، مگه میشه یه دختر از بابا چیزی بخواد بابا جوابشو نده؟ بچه زیدا برید دامن رقیه رو بگیرید، عمه جان عمه کوچولوی ما قربونت بشم. امشب مردم ناجت دارن اومدن توی این مجلس نشستن، امشب مردم قال وقتی از مجلست بیرون میرن دست خالی نرن، حاجا به کرمه بی بی جای مردم امشب میقال برا مصیبت داد ناله بزنم، مردم امشب به این چشاتون التماس کنی، برای بچه یتیم گریه کردن ابراز هم دردی کردن، فرمود خدا از آسمون صدا میزنه من جواب اینا رو میده. عزیزم آنجای باقری فرمودن هر وقت میگفت امه من بابامو میخوام، میگفتن امه جان بابات سفر رفتم، اما وقتی از خواب بیدار شد صدا زد امه الان بابام اینجا بود، تا صدای نالش بلند شد لا اله الا الله، بی بی زینب دوید اومد کنار رقیه صدا زد عزیز برادرم آروم باش،
به خدا به یه زخمی بچه ها رو خوابشون کردم. عزیزم تو دیگه گریه نکن. صدا زد امه من بابامو میخواد. من چیزی نمیخواد، من فقط بابامو میخواد. من مقتل و کتا بگم، یه وقت دیدن سر بریده یه بابا رو آوردن، سر بریده رو تو بغل گره، یه دور تو خراب زد، نشست رو زمین، صدا زد عمه بیا گم شده پیدا شده. عمه بیا، عمه بیا، بابام اومده. اما بیا ببین چه بابایی. دختر باباییه تا نگاش به بابا جابده. اول زالی که برزید بس همه، من دیگه خیلی نگم عزیزم، انشالله پیز برسونم. یه سوال برزید گفت بابا، بابا بگو ببینم یا صاحب زمان، آقا شما نشنو، این مردم گرفتارن، بذاری مردم راحت گریه کنن، شما نشنو آقا، معذرت میگو. صدا زد بابا بگو ببینم، بابا بگو ببینم چرا. لا اله الا الله، به خدا میترسم بگم، به خدا میخوام صدای نالت بلند چه، به من نگاه نکن، فقط صدای نالت رو بلند کن. صدا زد بابا بگو ببینم چرا محاسنت سوخته بابا، بابا نگونه تو تنور خولی بودی. همه بگید یا حسین.